بعد هزار واحد خالی دسترسی پیدا کنه که 1,600,700 نفری که گفته میشه ثبت نام کردن بتوانن از مسکن خالی موجود که حجم سنگینی از ترنور مالی و سرمایه گذاری رو تشکیل داده بهره مند بشن. دیروز یکی از دوستان اشاره میکرد که یکی از شهروندان فقط در منطقه ولنجک 44 واحد مسکونی ساخته شده درجه یک رو خالی نگه داشته. جالب اینجاست که گفته میشه اسمش هم بالای سر در زده و ظاهراً به خاطر سرما ککشم نمیگزه، چون میدونید که حشرات با گرمای مقدار ممکنه حرکتی داشته باشن. حقیقتاً نمیدونیم که سازمان‌های مسئول کجان، میگن هستن ولی کجا هستن اینجا که نیستن. خانم آقایان، ساعت 7:31 یا 19:31 به وقت تهران هست. روی خط اقتصاد 16400 رو گوش میکنید. آقای بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در فضای مجازی اعلام کرد رشد تولید بازی‌های رایانه‌ای ساخت ایران و حضور فعالانه جوانان ایرانی در این بازارها، یا به عبارتی بازارهای جهانی، با کمک دولت مردمی شتاب خواهد گرفت. سخنگوی دولت گفته سرمایه‌گذاری گسترده در تولید بازی‌های داخلی از منبع مالیات 10% بر بازی‌های خارجی نخستین قدم حمایتی دولت در بودجه 1401 خواهد بود. خبر قابل تحملی هم به نقل از صادق پژمان، رئیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، منتشر شده که گفتند ایران بیش از 30 میلیون گیمر داره. آقای مهندس حامد نصیری، معاون پژوهشی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، برای توضیحات بیشتر و تحلیل این گفته‌ها با ما هستند. سلام آقای مهندس، شب بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت هستم.
این تعداد گیمر که الان در این نقل رئیس بنیاد شما آمده از کجا استخراج شده؟ یعنی شمارش دقیقی داریم و طبیعیه؟
بله. دو تا نکته در این موضوع وجود داره. اولا که یک باور غلط وجود داره که ما وقتی میگیم بازیکن، معمولا توی ذهنمون یه نوجوونی با پای یه بازی خیلی هاردکوری به قول معروف داره بازی میکنه و ساعت‌ها در روز درگیر بازی. اما در واقع منظور ما و البته استانداردهای جهانی که میگن 3 میلیارد بازیکن در دنیا وجود داره، کسی هست که با این رسانه درگیره. حالا با استاندارد متوسط حداقل 1 ساعت در هفته و حداقل یکی از پلتفرم‌های بازی درگیر باشه. بنابراین این 32 میلیون نفر شامل حتی پدربزرگ و مادربزرگ‌های ما هم که ممکنه بازی‌های خیلی سطح پایین و سبکی در موبایل انجام بدن میشه. از این چیزی که می‌فرمایید آمار از کجا احصا شده، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از سال 89 هر دو سال یک مرتبه یک پیمایشی رو در سطح کشور انجام میده با نظارت مرکز آمار و از حیث مصرف و پرداخت در مورد بازی کردن افراد سوال میپرسه. طبیعتا نتایج اون آمارها که کاملا به صورت علمی نمونه گیری انجام میشه و کار پیمایشی انجام میشه تبدیل میشه به گزارش هایی که الان خدمت شما.
خب گفته شده که قرار هست سرمایه‌گذاری بیشتری صورت بگیره برای این که بتونه دستاورد خلاقانه و ویژه تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای ساخت ایران به بازارهای جهانی بره. می‌دونیم که بازار بسیار فشرده است در این عرصه. البته نشانه‌هایی هم از موفقیت ایرانی‌ها هست. این الان در چه موقعیتی قرار داره؟ خارج از تکلف و تعارف، این یه حقیقته که می‌توانیم در این رقابت جهانی حاضر بشیم با طراحان بازی‌ها؟
ببینید، یه نکته که وجود داره، ما متاسفانه تحت تاثیر تحریم ها هستیم و علارغم این که بسیاری از بازی های ما در رقابت های جهانی و مسابقات امتیاز میارن و حتی رتبه های اول در بعضی از جشنواره های بسیار معتبر داریم، متاسفانه ما پرچمی غیر از پرچم ایران این آثار در دنیا منتشر میشن. در هر حال به محض اینکه متاسفانه این فروشگاه ها متوجه ماهیت ایرانی یک بازی بشن دچار تحریم میشه و برداشته میشه از فروشگاه ها. از این حیث به شدت دچار سختی هستیم و اون چه که تبدیل به یک واقعیت بالفعل شده با اون ظرفیت بالقوه‌ای که وجود داره بسیار فاصله داره. اما اگر از بنده میپرسید که آیا میتونیم به اون مرحله برسیم، من عرضم این هست که بله حتما میتونیم. خب. چون بخش بزرگی از مشکلات هم در داخل کشور باید حل بشه.
خب.
من جمله مسئله سرمایه گذاری که به هر حال مسئله مهمیه و جزء نقطه ضعف های اکوسیستم بازی در کشور.
شاید وقتی میگیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فکر نمی کنید که یک طرف ممکنه که شما بخواید از طریق بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای در اونجا هم استمدادی بخواید و بخواید که همکاری های صورت بگیره، مثلا از طریق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه؟ و نکته دومش این که بالاخره ما باید راهی پیدا کنیم برای حضور در بازارهای جهانی، این چگونه است و آیا ممکن هست به کمک دیگر ایرانیان در دیگر کشورها بتوانیم این سد تحریم رو بشکنیم؟
ببینید، من سه تا روش رو در حقیقت میتونم
بگم. آیمندس نصیری
صدای من داریم؟
آیمندس، میتونم خواهش بکنم که گیرندهتون رو اگر ممکنه صداشو بیاریم پایین تر که ما بتونیم بهتر کیفیت صدای شما رو دریافت کنیم برای شنوندگان؟
بله، الان صدای من آیا بهتر؟
بله بله، خیلی بهتر.
بسیار خوب. عرض میکردم که ما سه جریان سرمایه گذاری رو باید روش کار کنیم و هر کدوم اینها فعال تر بشن حتما اتفاقات بهتری میفته. جریان اول در حقیقت فرهنگ سرمایه گذاری بخش های خصوصی در حوزه بازی هست که الحمدلله در سالهای اخیر جدیتر گرفته میشه این حوزه به عنوان یک حوزه استارتاپی و کسب و کاری. طبیعتا ما هر چقدر که بیشتر هم از ظرفیت رسانه های عمومی هم ساختارهای حاکمیتی استفاده کنیم تا صندوق های خصوصی، سرمایه گذارهای خصوصی، ویسی های خصوصی به این حوزه ورود کنند، خب طبیعتا اتفاقات بهتری میفته. از حیث حمایت های حاکمیتی، ما در سالهای اخیر، در یکی دو سال اخیر اتفاقا همکاری های خیلی خوبی رو با معاونت علمی آغاز کردیم، هم در بحث توسعه بازی های هدفمند، هم در بحث صادرات بازی حمایت های بسیار جذابی رو مشترکاً بنیاد و معاونت علمی تعریف کردن. اما یکی از مهمترین این مسائل بحث عوارض بازی های خارجی هست.
درسته.
در واقع بر اساس آمارهای ما 4300 میلیارد تومان فقط گردش مالی هزینه کرده بازیکنان در سال 98 بوده که در واقع خیلی بخش قابل توجهی از این سطح خرید سخت افزارها و بازی های خارجی می شده. اگرچه که ما تمایل نداریم با تعریف عوارض در حقیقت رقابت پذیری این صنعت رو برای داخلی ها نسبت به بازی های خارجی کم کنیم و قائل بر این هستیم که باید رقابت با استانداردهای جهانی وجود داشته باشه تا بازی ها بهتر بشن، اما در این حال باورمون این هست که این عوارض میتونه بخشی از این درآمدهای خارجی که صرف بازی های خارجی میشن رو برگردونه به چرخه اکوسیستم داخلی و ضمن حفظ رقابت باعث افزایش تولید.
شما میخواید بگید که اقتصاد بازی های دیجیتال یه چیزی حدود 4300 میلیارد تومان هست؟
بله بله، و با حساب این... سخت افزارهایی که در این حوزه خریده
که خب عددهای بسیار بالا و بزرگی رو به اون نشون میده. به نظر شما این اقتصاد که اقتصاد روزی هم هست در جهان، چطور میتونه شفاف عمل بکنه و در این حال به نفع فناوران و طراحان بازی های جدید باشه؟ میدونیم که قابلیت های فوق العاده هم برنامه نویسان ایرانی دارن، هم گرافیست های ایرانی دارن و این در نمونه های مختلفی ثابت شده و الان هم میشه صحبت کرد. این رو نقل خارجی ها هم اگر نگاه بکنیم در این باره کاملا بچه های ایرانی قابل ستایشن. چطور میشه این اقتصاد رو تقویت کرد با همین شیوه هایی که گفتی؟
بله بله، من فکر میکنم ما یه سری مشکلات مشخص واقعیتش داریم. اولیش همین موضوع سرمایه گذاری هست. در این حال بحث ضعف منابع انسانی هم در این حوزه دیده میشه. آموزش ها باید قوی تر بشن.
به دانشگاه ها نبرد. به دانشگاه ها نبردید این رو به عنوان یک موضوع؟ اینو به دانشگاه ها نبردید به عنوان یک مسئله یه روز و علاقمندانی که در بدنه دانشگاه هستن بخوان مثلا میانبر بزنن تو رشته این چنینی؟
بله، ما هم در دانشگاه ها شروع کردیم کارهایی رو و دانشگاه هم فعال هم. ما آزمایشگاه هایی در دانشگاه ها داریم که تخصصی کار میکنند. انستیتوی خود بنیاد هم سالهاست که در این حوزه به مهارت آموزی مشغوله، اما به هر حال ظرفیت موجود عرض کردم با اون چه که به صورت بالقوه میتونه اتفاق بیفته بسیار فاصله داره. طبیعتا مسئله نیروی انسانی و مسئله سرمایه گذاری و تاکید مجدد من این هست که ما نمیخوایم فضای ایزوله‌ای برای بازی‌های ایرانی ایجاد بشه، بلکه میخوایم فضای رقابت حفظ بشه. در این حال خب به هر حال به نفع تولیدات داخلی هم اقداماتی انجام بشه. من فکر میکنم که باعث انشاءالله رشد این اکوسیستم در کشور بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. متشکر. به نظر میرسه باز هم گزارش هایی رو باید بدیم و همچنین تقویتش بکنیم این موضوع رو و همینطور به نظرم موضوع رو شاید شما از طریق آموزش و پرورش هم بتونید برای دانش آموزان حوزه راه سال آخر راهنمایی و دبیرستان مطرح بکنید، فکر کنم که استعدادهای ارزنده‌ای رو پیدا کنید، اونجا میشه سرمایه‌گذاری کرد در همه نقاط ایران.
بله، من این نکته آخر هم خدمت شما هستم.
فرصت هم میکنم
آموزش
بله.
من داریم
بله بله.
آموزش و پرورش هم در دو سال اخیر خدا رو شکر همراه شدم با ما. در دو حوزه با آموزش و پرورش الان همکاری میکنیم. یک حوزه استفاده از ظرفیت شبکه شاه برای شکل دادن به دوره های به اسم بازی سازان فردا هست. دقیقا مخاطبی که شما هم اشاره فرمودید، ما آموزش پایه بازی سازی رو داریم. زنده که امسال برای اولین بار بازی ها به رمزینه های کتاب های ابتدایی وارد شدن و در حقیقت بچه ها هینه یاد گرفتن زبان فارسی و ریاضیات میتونن با اسکن کردن رمزینه کتاب ها به بعضی از بازی های سالم آموزشی دسترسی پیدا کنن.
من بیشتر علاقمندی اونها و استعدادشون به سمت تولید بود که شما اشاره کردید. این موضوع رو بازم دنبال میکنیم. اقتصاد با ارزشی است که باید درباره اون بیشتر حرف زد. شب خوبی براتون آرزو میکنم. مهندس حامد نصیری، معاون پژوهشی بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای کشور.
خیلی ممنون.
شب بخیر. خب ساعت 19:41 امشب میخواستم یکی از مجموع پیام هایی که روی تلفن های همراه از معاونت اجتماعی قوه قضاییه مدتی شروع شده و عالمانه داره شهروندان رو نسبت به موازین حقوقی هر یکی از ما شهروندان آشنا میکنه صحبت کنم. دیدم در مجموع خبرهایی که پیش روی ما هست یک نکته مهم وجود داره و اون هم رأی به محکومیت یکی از پرونده های مفسدان اقتصادی است که گفته میشه که البته این مطلب رو سخنگوی قوه قضاییه مطرح کردن آقای خدایان، گفتن رأی یکی از پرونده های مفسدان اقتصادی که افراد اون اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای میکردن صادر شده و علیرضا برخوردار کاشانی به 15 سال حبس، جزای نقدی و رد مال 1,300,000 یورویی محکوم شده. مجید اسکندری هم به 15 سال حبس و جزای نقدی و امین پورمتین به 5 سال حبس و رد مال محکوم شدن. 8 نفر دیگه از متهمان این پرونده به حبس 1 تا 3 سال، رد مال و جزای نقدی هم محکوم شدن. جالب‌تر این که داستان کل کشور از همه دانشجویان در کنار اونها آهاد مردم خواستن که اگر در جایی در دستگاه قضایی نشانی از فساد رو سراغ دارید شخصا اطلاع بدید. دستگاه قضایی مصمم به برخورد قاطع برای شفافیت بیشتر و خدمت به کشور و مردم هست. خب این موسیقی مربوط هست به بازار متشکل ارزی. آقای دکتر گوهرسامی، آخرین اطلاعات این بازار و نرخ‌ها و قیمت‌های موجود و دستات پایانی به شما شنوندگان خواهند گفت. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب خیر خواه خدمت شما و شنوندگان محترم عزیز، سلام و وقت بخیر
دارم. ارادتمندم.
شبتون هم بخیر باشه ان شاء الله.
متشکرم. تندرست باشید. آقا بخیر. بفرمایید در خدمتتون.
خدمتتون عرض می‌کنم امروز شنبه 16 آذر ماه 1400 نماد معاملاتی دلار کار خودش رو با نرخ 27568 تومان شروع کرد. در پایان جلسه معاملاتی دلار به 27563 تومان رسید. امروز میانگین وزنی دلار معاملاتی در این بازار 27567 تومان بوده که این نرخ میانگین روزانه 0.1% کاهش رو نسبت به دیروز نشون میده. نماد معاملاتی یورو هم که کار خودش رو با نرخ 31740 تومان شروع کرده بود، در پایان ساعت معاملات به 31738 تومان رسید. جناب خیخا، امروز بررسی معاملات یورو به ما میانگین موزون 31732 تومان رو میده که این نرخ میانگین روزانه 0.1% افزایش رو نسبت به دیروز نشون میده. خدمتتون عرض بکنم امروز حجم معاملات دلار در این بازار 8,914,500 دلار و حجم معاملات یورو 779,400 یورو بوده. خدمت شما و مخاطبان محترم عرض بکنم پایین ترین نرخ دلار معاملاتی امروز در بازار متشکل از ایران 27,558 تومان و بالاترین نرخ دلار 27,570 تومان بوده. در نماد معاملاتی یورو پایین‌ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 31,725 تومان و 31,740 تومان بوده. اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. شبتون بخیر.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خب فرصتون خیلی کمه، میخواستم یک خبری رو به آگاهیتون برسونم پیش از اینکه به بازار طلا برید. بزنین راجع به محیط زیست بیشتر بدونیم. گزارش یورونیوز امروز منتشر کرد که یک درخت مایه در مقابل یکی از شهرداری‌های بلگراد پایتخت صربستان قرار داده شده که راه حل بیولوژیکی کاملا تازه‌ای رو برای تصفیه هوا و کاهش انتشار دی‌اکسید کربن در مناطق شهری انجام میده. این درخت مایه که نام اون لیکوید سه هست در مؤسسه تحقیقات چند رشته‌ای دانشگاه بلگراد طراحی شده و بیش از نیمی از جمعیت صربستان که در شهرها زندگی میکنند و این رقم به طور مرتب هم در حال افزایش، موضوع به شدت بر تراکم سکونت‌های شهری و کیفیت زندگی، افزایش شمار وسایل نقلیه و آلودگی هوا به طعم افزوده و گازهای گلخانه‌ای مضر علاوه بر هوای شهرها سلامتی تک تک شهروندان رو هم تحت تاثیر قرار میده. گفته میشه که در حقیقت این فوتوبیوراکتور یک راه حل بیوتکنولوژیکی کاملا تازه است برای تصفیه هوا و تولید اکسیژن و این پدیده در حوزه زیست فناوری استفاده میشه و روشی برای تولید ریز جلبک هاست که قابلیت فتوسنتز کننده رو دارن و هوا رو به شکل شگفت‌آوری تغییر میدن و سالم میکنن. به هر حال از فناوری روز باید نهایت استفاده کرد و امیدوارم ما هم شهری سالم در کنار تلاش فناوران و پژوهشگران حوزه محیط زیست در حوزه شهرها و روستاها داشته باشیم. خب به بازار طلا میریم که این روزها قیمتاش کمی گل کاشته. آقای کشوری سلام، شب بخیر.
متشکرم آقای خیرکار. منم سلام و شب بخیر دارم خدمت جنابعالی و همچنین سلام و شب بخیر و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. در خدمتتون هستم.
چه خبر از این بازار؟
حتما. خب امروز هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1783 دلار بود که البته تغییراتش در حد چند دلار بود. قیمت هر اونس نقره 22 دلار و 46 سنت. در آخرین معاملاتی که امروز البته ما امروز از اول صبح نوساناتی رو در خصوص قیمت ارز و خب طبیعتاً در قیمت طلا و سکه هم داشتیم، ولی آخرین نرخی که الان در خدمتتون هستم آخرین نرخی است که در ساعات پایانی روز در بازار داد و ستد شده. در حال حاضر قیمت سکه تر قدیم 13,050,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 13,320,000 تومان، نیم سکه 6,950,000 تومان، روبه سکه 3,950,000 تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 2,400,000 تومان داد و ستد شده. در حال حاضر هم هر مثقال طلای آب شده مبنای معاملات طلا 5,660,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 1,308,000 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1,454,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,530,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,600,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,742,000 تومان تا این لحظه مبنای معاملات بوده که همطور که اشاره کردم ما در طول روز البته نوساناتی رو داشتیم. این آخرین نرخی بود که در ساعت پایانی معاملات داده ستد شد.
بسیار متشکرم. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ. خب نمیخواستم بگم ولی خب باید گفت، گفتنی ها رو باید گفت. حتما اگر فرصت کردید تا پایان شب به صفحه نخست روزنامه ها سر بزنید. روزنامه اقتصادی رو بیشتر توصیه میکنم، حتما یکی دو تا سرمقاله رو بخونید. دیروز یک پایشی از به صورت تلفنی البته توسط ایسپا انجام شده و پرسیده از ادیه شهروندان اگر مبلغی پول در اختیار داشتید ترجیح میدادید در کجا سرمایه گذاری کنید. جالبه که حدود 37% گفتن در زمین و مسکن، 22.8 یا 23% اشغال زایی کارآفرینی، حدود 9.5 خرید طلا و سکه، 1.3 دلار و ارز، 3.1 ارزهای دیجیتال، حدود 9% پسندازه در بانک، 1.2 سرمایه‌گذاری در بورس و خب 6.3 هم گفتن نمیدونیم، حدود 10% هم پاسخی ندادن. آیا این اطلاعات آمار پژوهشی به طور موقت وزیر اقتصاد رو با سازمان امور مالیاتی سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت رفاه رو با سامانه رفاه ایرانیان، وزیر راه شهرسازی رو با سامانه املاک و اسکان، و وزارت کشور رو با سازمان شهرداری و دهداری مورد خطاب قرار نمیده. امیدوارم مشاورین وزرای نام برده این اطلاعات رو به آگاهی وزرای مطبوع خودشون برسونن، نتیجه رو به ما بگن، ما هم استقبال میکنیم. خانم آقایان شب بخیر، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. 19:51 دقیقه است. اینجا رادیو اقتصاده. شهادت هنر مردان خداست و شهید عالی مقام حاج قاسم سلیمانی به راستی مرد خدا بود. 14 مجاهدت مردانه شهید سلیمانی در راه پاسداری از خاک ایران و سرافرازی اسلام و سالها آرزوی او برای شهادت در راه خدا، او را سرانجام در کنار دیگر برادران شهیدش قرار داد. سردار شهید قاسم سلیمانی مرد میدان جهاد و مبارز مجاهد خستگی ناپذیر جبهه های جنگ بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
شب پاییزی آرامی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که شما مردم ایران هر کجا که هستید لحظه‌ای سرشار از آرامش، سلامتی و صد البته آسایش رو تجربه کنید. پاییز روزهای پایانیش را سپری می کند، اما همچنان بازار شعرهای عاشقانه گرم است. فصل دلدادگی، فصل برگ ریز هزار رنگ و فصل نیمکت‌های چوبی نم گرفته. شب‌های پاییزی است در کنار هم یک فنجان چای گرم ایرانی بنوشیم. چایمان کم رنگ، اما مهربانیمان هر چه پر رنگ تر بهتر. برایت فصلهای پاییزی خاطرانگیز زیادی را آرزو می کنم، زیرا پاییز زیباترین زمان از سالی است که در آن زندگی می کنیم، که می توانی اوقات خوش تابستانت را به یاد آوری و منتظر روزهای روشن‌تری باشی. ممنونم از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 30036 37 رو لطفاً به خاطر بسپارید.
آیا می دانید یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز خانگی پوشیدن لباس مناسب فصل و بستن در اتاق هاست؟
ماشاءالله امروز حسابی خوشحالی آقا کامران، دلیلش چیه؟
دلیلش رونق کارم آقا یحیی، تولید کارگاهمون نسبت به قبل چند برابر شده برادر من.
خب خدا رو شکر کارگرم زیاد کردی.
بله، ولی رونق کارم و مدیون همه مردم مملکتم هستم.
متوجه نمیشن؟ یعنی محصول کارخونه رو همه جا میفرستی و مردمم میخرن؟
آقا یحیی، صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در منازل کمک خیلی زیادی به تامین سوخت صنایع کشور میکنه و باعث رونق اقتصادی میشه.
واه واه خدا رو شکر.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
فرقی نمی کنه که توی چه فصلی باشی، بهار باشه، تابستون باشه یا حتی پاییز و زمستون، با کفش مهام توی هر فصلی که باشی باید قدم های استوار برداری، چون هر قدم از زندگی مهمه. جهت ارتباط با ما با شماره 021-55-89-59-90 و جهت اخذ نمایندگی با شماره 021-56-54-0576 تماس حاصل فرمایید. هر قدم زندگی مهمه. کفش مهام،
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
بانک پارسیان به شما نوید می‌دهد. خبری خوش برای اشخاص، اصناف، مشاغل حرفه‌ای و کسب و کارهای کوچک و متوسط. تسهیلات ارزان قیمت با بسته اعتباری نوید پارسیان. همین امروز برای پیوستن به طرح نوید پارسیان اقدام کنید. بانکداری شخصی با بسته اعتباری نوید پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.